الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی مسئله تعدد شرط و وحدت جزا، در این باره مثال معروفی است که گفته شد اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر. شیخون الفاضل آقای فارس فرمودن که جدران با زمه درست است، منتهی الجموع است. امروز فرمودن آن دیروز جدران بود در دید ابتدایی بود، بعد از تحقیق آمدن فرمودن که جدران جمع الجموع یا صیغه منتهی الجموعش جدران هست. بنده حقیر خدا هم سر زبانم جدران بود، سوال کردم اینجوری شد. جناب آقای جبرائیل هم به ما کمک کردن فرمودن که جدران هست. این دوتا قضیه شرطی دو حدیث معتبری است از امام صادق علیه السلام. حدیث اول که اذا خفی الجدران باشد، کتاب وسائل جلد 5، کتاب وسائل جلد 5 باب 6 از ابواب صلات مسافر، صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق سلام الله تعالی علیه. مضمون این هست: متن توارا من البیوت آمده، اذا توارا من البیوت. مضمون این است اذا خفی الجدران فقصر. روایت دوم هم اذا خفی الاذان، همین باب حدیث شماره 3 صحیحه عبدالله ابن سنان، اذا خفی الاذان فقصر. دو تا شرط داریم یک جزا، شرط اول خفاء جدران، شرط دوم خفاء اذان. مفهوم در قضیه اول این می شود که اذا خفی الجدران فقصر، مفهوم اذا لم یخفی الجدار فلا تقصر اطلاقا. و در قضیه شرطیه دوم اذا خفی الاذان فقصر، اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر اطلاقا. جدران دیده شود یا نشود، مفهوم هر یکی از این دوتا قضیه با منطوق دیگری به وضوح تعارض دارد. به چه شکل؟ یعنی مفهوم اولی که میگد لا تقصر اطلاقا حتی در صورت خفاء اذان، منطوق دومی میگد خفاء اذان قصر، و همینطور مفهوم دوم. برای رفع این تعارض جز پنج وجه گفته شده است. وجه اول اشاره شد و گفتیم که منطوق را بر مفهوم مقدم بداریم. به چه معنا؟ به این معنا که مفهوم هر کدام را تقلید کنیم به منطوق دیگری. مثلا مفهوم شرطیه اول که اذا خفی الجدران فقصر عبارت بود از اذا لم یخفی الجدران فلا تقصر الا اذا خفی الاذان، تقلید کنیم به منطوق شرطیه دوم. و مفهوم شرطیه دوم که چه بود؟ اذا در اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران. این عملیاتی که انجام بدیم طریقه اول میشود در جمع بین متعارضین، مقدم میشود منطوق بر مفهوم بر اساس قوت دلالت که شیخ انصاری فرمود دلالت منطوق اقوى من دلالت المفهوم. سیدنا می فرماید که منطوق خاص هست و مفهوم عام در تعارض بین خاص و عام خاص مقدم است. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که هر دو شرط علت حکم می شود به نحو مستقل. اگر جدار مخفی شد قصر، اگر اذان هم مخفی شد قصر، هر کدام مستقل علت می شود برای حکم یا شرط می شود برای جزا. که حکم ما چه بود؟ وجوب قصر. جزای ما هم همون وجوب قصر. هر دو شرط مستقل که شد به طور طبیعی مفهوم چه خواهد شد؟ انتفاع و هما دیگه. انتفاع در صورت انتفاع شرط، انتفاع جزا مورد بحث است. این شرط که دوتاست میگیم مفهوم عند انتفاع شرطین صورت میگیرد. اعلام میشود که عند انتفاع شرطین ینتفی الحکم، یعنی وجوب قصر، یعنی تمام خوندن نماز. این جمع اول بود. دوم اشاره شد، عبارت بود از این که چه بود؟ رفع ید از هر دو مفهوم. چرا؟ برای این که پس از توجه به تعدد شرط میبینیم شرط یکی نیست تا انحصاری در کار باشد. با تعدد انحصار میشه کنم، انحصار که نبود مفهوم هم نیست. مفهوم ارتباط تنگاتنگ با انحصار دارد. اگر شرط واحد باشد زمینه برای انحصار هست که اون حکم منحصر است به این شرط واحد. اگر متعدد بود چه میشد؟ این یا این یا این، انحصاری نیست. انحصار که نبود مفهوم وجود ندارد. بنابراین توجیه دوم رفع ید از مفهوم هر دو و اخذ به منطوق، بنابراین اصلا دیگه در این صورت هم تعارضی وجود ندارد. چرا تعارضی وجود ندارد؟ احسن، چون اصلا مفهوم نیست. ارکان احسن اصطلاح جدیدی بود، خیلی عالی. دیگه ما اصطلاح چیز جدیدی هم اختراع بکنیم، به قول آقای حسینی ارکان مفهوم گیری کامل نیست، همونطوری که ارکان استصحاب کامل نیست، ارکان مفهوم گیری، چون رکن مفهوم گیری چی بود؟ انحصار بود. ارکان مفهوم گیری کامل نیست، مفهوم که نبود مفهومی نیست تا با منطوق درگیر بشد. توجیه سوم، این دوتا رو اشاره کرده بودن اما چیزای کامل ترش کردیم، که شما نگید که تکرار بود، اصلا تکرار ضرری به حال ما که ندارم. توجیه سوم در جهت رفع تعارض بین مفهوم و منطوق گفته می شود که در این صورت از مسئله اطلاق هر دو شرط را تقیید کنیم. اطلاق هر یکی از دو تا شرط را تقیید کنیم به شرط دیگر. دو تا شرط هست، شرط شمار، شرط جدران و شرط ازان، هر یکی را به دیگری تقیید کنیم. تقیید هر کدام به دیگری به چه صورت است؟ به این صورت است که بگیم اذا خفی الجدران مقیدن به خفاء الازان، تقیید کنیم به شرط دیگر، و شرط دیگر هم همینطوری تقیید کنیم، بگیم اذا خفی الازان مقیدن به خفاء الجدران. احسن، اگر مطالعه نفرموده اید و ذهن شما اینجوری کار میکنه خیلی عالی. البته از آقای جلیل آبادی نترقب، کننا نترقب با حذف حرف نهی. بله، پس از این عملیات چه میشود؟ همونطوری که آقای جلیل آبادی فرمودن، دکتر الان، پس از بله این توجیه چندم بود؟ توجیه سوم بود. درباره چه بود؟ درباره بله توجیه سوم در جهت رفع تعارض بین مفهوم و منطوق. این توجیه سوم ما این شد که هر کدام از این شرط را مقید کنیم به شرط دیگری. اذا خفی الجدران مقیدن به خفاء الازان، و اذا خفی الازان مقیدن به خفاء الجدران. در این صورت چه می شود؟ هر دو شرط پس از تقیید ترکیب می شود. علت حکم در حقیقت علت واحدهی می شود که دارای دو جزء هست. علت عبارت است از خفا، خفای دارای دو جزء، خفای جدران و خفای ازان. در این صورت دیگه هر کدام شرط مستقل نیست. اگر یکی محقق بشود باعث ترتب حکم نمی شود، باید هر دو باید هر دو خفا محقق بشود، چون دوتا به عنوان دو جز برای یک علت. و در این صورت اجازه، در این صورت علت حکم یعنی علت وجوب قصر یک شیء مرکبی است. علت یک سبب دارای دو جزء هست که یک جزء خفای اذان جدران و جزء دیگر خفای اذان. هر کدوم از این دو تا جزء مستقل علت حکم نیستند. این اگر این توجیه رو در نظر بگیریم دیگه بازم تعارض رفع شد. تعارض در کار نیست، چون هر دو یک شرط میشن، مفهوم هر دو هم یکیست. در صورت تحقق هر دو شرط جزا مترتب میشود که چه بود؟ وجوب قصر. در صورت عدم این دو تا جز مفهوم متحقق می شود که عدم وجوب قصر هست. تعارض هم نیست و قضیه هم حل شد. این صورت سوم از توجیهاتی که در جهت حل معضل تعارض گفته شده در تقریرات شیخ و محقق خراسانی هم آن را هماهنگ دنبال میکنند. سوال شما
در مورد وجوب حجیاتی که بزرگواران عزیز میکنند متعرض میشید که بررسی کنید؟
خیلی خوب،
انشاءالله. بعد درست نیست؟
نه اخلاق شما رو با این بزرگواران میانه خیلی خوبی دارید. جزاکم الله خیر. نه شما فعلا از عقل خیلی قدرتمندتون استفاده نکنید. فعلا هم عقل عادی به اندازه ماها به کار بگیرید و برگردیم که چه میشود. توجیه چندم رو گفتیم، الان توجیه چهارم. این توجیه عبارت است از اینکه برای هر دو شرط عنوان واحد در شکل جامع اعلام بکنیم. بگیم پس از که هر دو قضیه را شرعاً به دست آوردیم، ما با تجزیه و تحلیل به این حقیقت می‌رسیم که علت وجوب قصر یک قدر جامعی است، یک عنوان انتزاعی است. عنوان انتزاعی رو بلدید؟ یعنی متأصل نیست. عنوان انتزاعی یعنی احدهما. عنوان انتزاعی است از دو مورد یک عنوان واحدی انتزاع می شود، میگیم احدهما. این عنوان انتزاعی چه سری دارد که چه رمزی دارد که ما قائل به این توجیه بشیم؟ پشتوانه معقولی دارد. قاعده سنخیت که می‌فرماید بین علت و معلول سنخیت وجود دارد. اگر یک سنخیتی نباشد هر چیز از هر چیزی صادر بشود نظام هستی به هم می‌ریزد. قطعا سنخیتی است تا قوام و نظامی در عالم هستی باشد. هر علتی معلول خاصی دارد. اگر اینجوری نباشد نظام هستی به هم می‌ریزد. شما برای گرما میخواد دست که من به طرف آتش بگیرید که از گرماش استفاده کنید، یه مرتبه یه سرمای شدید بدد بیرون، همه وضعیت روحی و جسمی را به هم میریزد. و همینطور اگر بنا بشود نظام علت و معلولی از هم پاشیده شود و تنظیم در جهان هستی به چشم نمیخورد. این نکته مقدمه اول درباره قاعده سنخیت. قاعده سنخیت که دارای دوتا مقدمه هست، مقدمه اولش این بود که هر علتی معلول خاصی دارد، نه این که هر چیز از هر چیزی صادر بشود. مقدمه دوم هم این است که علت واحد معلول واحد، معلول واحد علت واحدی میخواد. معلول واحد از دو تا علت نمیتواند صادر بشود، امکان ندارد. معلول واحد اولا از طرف معلول قابلیت وجود ندارد، از طرف علت فاعلیت وجود ندارد. یعنی دو تا فاعلیت کامل در یک قابل واحد امکان ندارد، اشکال قابلی و فاعلی دارد. ما که آقای صحرایی رو بدیدیم مجبوره یه مقدار به اون سمت و سو حرکت کنیم. این مطالب که به ذهن شما خوب جا افتاد که رمز و راز قاعده سنخیت رو فهمیدیم، در اینجا تطبیق میکنم. چه میگیم؟ میگیم معلول واحد که چیست؟ که وجوب قصر، علت واحدی میخواد، نمیتواند هم خفای از آن علت باشد و هم خفای جدران. پس چه کنیم؟ پس باید بگیم که علت واحد است و آن عبارت است از عنوان واحد انتزاعی، احد و هما. اما خفای ازان و خفای جدران می شود مصداق برای آن عنوان. تعدد مصداق باعث تعدد ماهیت نمی شود. در نتیجه می گیم که دو تا شرط در حقیقت مندرجن تحت عنوان واحد، علت عنوان واحد انتزاعی است. با این توجیه اشکال بازم مرتفع شد. ارکان اشکال بگید، ارکان تعارض به قول شما دیگه الان، ارکان تعارض کامل نیست، چون تعدد شرطی نیست، در حقیقت یک عنوان می شود شرط. اینجا دیگه جایی برای تعارض نیست تا یک شرط با مفهوم دیگری، یک عنوان است برای هر دو شرط. تعدد ماهوی ندارد شرط، تعدد مصداقی دارد. بنابراین در این صورت، در این صورت از مسئله، یا به عبارت دیگر در پس از این توجیه، تعارض بین مفهوم و منطوق حل شد. توجیه چهارم که گفتیم رسیدیم به توجیه چهارمی که گفتیم رسیدیم به توجیه پنجم. سوال شما و سوال شما. اول آقای محمدی، بعد شما، ایشون قبل از شما.
در بچه پنجه هستم و قبول کنیم در بچه سوم، اما علت واحده رو
سوم دیگه الان گذشت.
سوال دارم،
خب
در این فرمونی که ما یه سمیت واحده یه واحد انتظاری امرا فرمونی فرق بین جامعه مشترک و امر انتظاری اونجا قدر مشترک پس بودی اینجا امر انتظاری
درست
هم سوال هم
توضیحی بود
بسامیم
درست امر
انتظاری یه مقدار بیشتر رو هم دارم
یک وقتی برای شما گفته بودم جامعه دو قسم است. جامعه بین افراد متعدد دو قسم است. یک جامعه متأصل، دو جامعه انتزاعی. جامعه متأصل این است که یک مفهوم است و اون مفهوم در افراد خودش وجود دارد، مثل معراج، معراج مؤمن. معراج مؤمن یک مفهوم و یک حقیقتی است. این معراج مؤمن جامع است بین اقسام صلات، صلات قصر، صلات تمام، صلات جماعت، صلات فرادا. ما فعلا به وادی صحیح و عام نریم که اونجا مشکل وجود بیاد، فقط این مصادیق درست رو بگیم. صلات فرادا، جماعت، قصر، تمام. جامع متأصل یک دارای یک حقیقت. متأصل یعنی خودش یک معنای حقیقی است. متأصل یعنی دارای یک معنای حقیقی به حسب ذات. معراج مؤمن این یک حقیقت متأصل و این شده از جامع بین این افراد. تمام این افراد را تحت پوشش دارد، در همه این افراد مثل مقسم وجود دارد. این جامع متأصل. جامع انتزاعی دو تا فردی که وجه مشترک داشته باشد، مثلا در هدف مشترک باشد، مثل همین مثال ما، اما هر دو وجه یا هر دو مورد اشتراکات ماهیتی نسبت به یک ماهیت و حقیقت واحده ای نداره. خفای از آن چیزی است، خفای جدان چیز دیگری است، با هم اشتراک ماهیتی ندارند. اینجا چه میکنیم؟ با مجبوریم به خاطر وحدت غرض و به خاطر قاعده سنخیت چه کنیم؟ یه جامعه تصور کنیم. اینجا تصویر جامعه از دو فرد مشترک الهدف انتزاع میشود. فرق بین اعتبار و انتزاع که یادتونه دیگه، که انتزاع نیاز به منشأ دارد و اعتبار نیاز به منشأ ندارد. از این منشأ انتزاع میکنی، این عنوان عنوان انتزاعی است. چیه اون عنوان واحد؟ احدهما شرط است. همیشه یادتون نرد احدهما عنوان انتزاعی است. این شرحی بود در برابر سوال آقای اونو بعدن برمیگردیم، در نقد ما داریم اون را، یا ذهنتون کار کرده یا مطالعه کردید. در هر دو سر تشکر، اجازه بدید میریم. بله اون حرف رو گفته اند کامل کنم فرمایش. در سوم هر دو در حقیقت به حکم یک شرط، یک شرط مرکب از دو جزء، تمام. یکی اگر محقق بشه یک جزء شاید محقق نشده. هر دو به عنوان دو جز برای یک شرط در حقیقت تفسیر می شود. خب معلومه. اما
شاهرمه رو به چهارون برگردونید
موقع
سنخیت
موقع اعتباری که گفتید احسن ماشاءالله ماشاءالله اشکالات ما رو هم به خاطر دارید. الان برمی گردیم فقط اجازه بدید. احسن تو یادتون
ما در همون حوضه بارا سمسی بودایی رو با هم در همون دو بالا فرمونید که برای هر دوشه کنبان واحد هست به دامه اعلامی که من هم یک بلد خودو به قصد کرد به دامه و این کنبان متحصیل هست همون کنبان متحصیل ما در پایین در همون دو بیت برای فرمونید خیلی متحصیل و انتظاری هر واحد هست.
خب اینه این که به نشته تونش کنفر اون ایراد بر نشته تون وارده بند یا پس اونو الان این اشکال شما که آقای صحرایی اجتهاد در مقابل نص هستش. من الان که این همه شرح دادم جامعه متعصب جامعه انتظائی را خود دیگه اون را شما همونطوری که شهر دادم بگیم این اشکال شما که چی؟ دومشو بگیم
دومتر نشه اگر امر انتظار این منشه انتظار داره اگر تو امر بارم اشتراکات درست باشن این اشتراکات درست باشن از این دو امر مهار هست.
آفرین انتظار امر واحد محال هست. بسیار خوب ذهن شما رفته است چون ذهن معقولی دارید به طرف جامعه متأصل رفته است. اما انتزاع چیزی است در ردیف اعتبار محال و ممکن نمی طلبد تابع اعتبار معتبر است. اینا از امور اعتباری است. اینا جزء معالیل طبیعی علل و معالیل طبیعی نیست. در وادی محال و ممکن قرار نمی گیرد. به خاطر گل روی شما خدا به شما صبر بدهد. چند لحظه صبر کنید برگردیم اینا را به حسابش می رسیم. توجیه پنجم که در تقریرات تصریح شده است در کفایت الاصول اشاره شده است و اون عبارت است از رفع ید از احد المفهومین. برای اینکه ما از تعارض بیاییم بیرون میگیم یکی از این دو تا شرطی هم مفهوم ندارد، چون هر کدوم همونی که شرط اول است مثلا مفهوم دارد، دومی مفهوم ندارد. خب پس دومی که مفهوم نداشت تعارض رفع می شود، فی الجمله رفع می شود. سید می فرماید گویا این سهر قلمه در یک از دو تا شرطی حل میشد که مفهوم نداشته باشد. در اون طرف مثلا فرض کنیم برای اذا خفی الجدران بگیم مفهوم ندارد، خب مفهوم این تعارض نمی کند. اما اذا خفی الاذان که مفهوم دارد مفهوم او تعارض میکند به منطق خفی الجدران. این توجیه چهارم مشکلش اینه که تعارض را حل نمی کند. اما این توجیه چهارم را شیخ صاحب محقق خراسانی شاید به همین جهت که در باره حل تعارض نمیتواند کاری از پیش ببرد وجه پنجم را فقط با اشاره رد میکند که گویا رفعیت از احد المفهومین وجهی ندارد. چرا وجهی ندارد؟ نیاز به دلیل دارد. بدون دلیل می شود ترجیح بلا مرجح و بعد تعارض می کند کدام یکی را رد کنیم، تعارض هم تساقط می کند، هر دو مفهوم سر جای خودش باقی می ماند. این توجیه نسبت داده شده، نه نسبت داده شده، این توجیه را فقیه حلی در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 331 اشاره میکند. برای اینکه این توجیه را به همین سادگی هم از کنارش نگذریم، اون هم از فقیه حلی مثل ابن ادریس آمده باشد، یه مقدار توضیح بدیم. این توجیه در حقیقت نظر داشته باشد به تحقق مفهوم که به قول آقای حسینی ارکان مفهوم را در نظر بگیریم، که یکی از ارکان مفهوم این است که در دو قضیه شرطیه دو تا مفهوم نمی گنجد، باید اون یکی که دلالتش اظهر است اونو بگیریم، اونی که دلالتش ظاهر هست اونو کنار بگذاریم. بنابراین چون دو تا مفهوم در عرض هم قابل توجیه نیست، لذا باید یکی از این دوتا مفهوم رو کنار گذاشت. آخرین توضیحی که امکان داشت درباره این توجیه پنجم گفته شد، اما تحقیق و بررسی و انتخاب بهترین. فقط این اشاره کنم، اگر دوست در خمدیتر شد عیب ندارد، شد هم روز آخر ناقص نماند و شما حوصله کنید. منظور شما فرد واحدیه، به حضور شما عنایت کنید. عنوان فرمودید تحقیق و بررسی توجیهات و انتخاب بهترین آنها. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مطارح الانظار صفحه 175 می فرماید لعل العرف، عبارتش اینه، لعل العرف یساعد و قدر الجامعه، تا یساعد و متنش بود قدر جامعهش رو من میکنم. قدر جامعه کدوم یکی از این توجیهات بود؟ توجیه چهارم. میگه این را شاید عرف مساعدت بکند. چرا؟ رمز مساعدت عرف را هم میگه و آن این است که این توجیه نه مستلزم استعمال مجازی می شود و نه موجب تقیید اطلاق. یه قدر جامعه برای هر دو، اطلاق هر دو شرط محفوظه، تقیید نمی کنی و معنای مجازی هم در اینجا متصور نیست، نه مجازی لازم میاد در این جمع و نه تأکید اطلاقی. لعل العرف یساعد حاضر باشد. محقق خراسانی به عین تعبیر لعل العرف یساعد می فرماید که لعل العرف یساعد الوجه ثانی. وجه ثانی کدوم بود؟ مفهوم اصلا نداریم. ولعل العقل یساعد توجیه چهارم که برهان سنخی بود. لعلال عقلش هیچ، لعلال عرف که در اصول مساعدت عرف مهم هست، لعلال عرف یساعد. این دوتا را این عبارت که گوش دادیم، سیدان استاد همینجا بگم که تقریبا لین مضمون میگه که العرف یساعد و توجیه الاول. این جزء همون جاهاییست که برای شما تا پیشا پیش میگفتم احتمالی الان واقعی دیدیم که چه؟ که ادعای نظر متقابل عرف، لعل العرف یساعد، این عبارت لعل العرف یساعد، یه جمله بگن شاهش برده که اینه به ذهنتون محکم بسپاری. در مثل چنین مورد نظر عرفی وجود ندارد، اینها فهم شخصی است و در حقیقت درک تحلیلی اصولی است و بر اساس ذوق شرعی احتمال میدن که عرفم این باشد. با این تعارض آرا، تصادم آرا، اونم از سه نفر قدر اصولی، شیخ انصاری، محقق خراسانی، سید استاد، سه تا تاریخ ساز در اصول، هر سه تاش در یک مسئله عبارت رو میارن، دوتاش این عبارت، لعل العرف یساعد، الثانی لعل العرف یساعد، الرابع لعل العرف یساعد، بگید الاول. اجمالا اینجا نظر عرف دماغ و نظر عرف وجود ندارد. چرا؟ دلیلش چه بود؟ خود اختلاف نشان میداد که عرفی اینجا حاکم و حکومت ندارد، بلکه همه این آرا در حقیقت تحلیل اصولی است، درک دقیق و تحلیلی اصول است. به عبارت دیگه گفته بودیم دقت اصولی، توجیهش هم کردیم که گفتیم در اصطلاح عمومی گیم که دقت عقلی را در بحث فقه راهی نیست، اما اصول که دقت دارد، دقت اصول تحلیل رابطه ها، دلالت ها و نظر به ظواهر و مقدمات و مؤخرات هست. اما دقت عقلی برمیگردد به براهین عقلی و مواد سلاس، اون از منطقه بیرون است. شرح مسئله انشاءالله قطعا فردا تشریف بیارید که درباره اربعین هم دو سه تا نکته گفته بشود. برای سلامتی آن زمان سلامت خواهد کنید.